أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که تعبد به امارات غیر علمیه طبق مبنای سببیت چجوری میشه؟ طبق مبنای طریقیت بررسی کردیم، طبق مبنای سببیت میخوام بگیم وجوه این بحث تعبد به امارات غیر علمیه رو مورد نظر قرار دادیم. دو وجه را شمردیم، گفتیم اگر کسی قائل به سببیت بشود دو نحو و دو وجه میتواند، در حقیقت چند وجه میتواند که دو وجهش را گفتیم، به دو وجه میتواند بحث را تقریر کند. یک و وجه اول این بود که بگیم اساساً در عالم واقع، چه در حال در عالم اقتضا چه در عالم فعلیت، حکم وجود ندارد. حکم منوط به وجود اماره است. هر آنچه که اماره آمد و برش دلالت کرد همان نوشته می شود به عنوان حکم. لذا معنا داره تعبد به اماره. تعبد به اماره خیلی روشنه. وقتی خداوند میگه برو به اماره عمل بکن، دلیلش خیلی واضحه، چون که هر چه که اماره بگوید همان حکم واقعی الهی است. بچه دوم این بود که بگیم نه، در عالم اقتضاعات ما قبول داریم که مصلحت مفسدت در خود افعال وجود داره، اگر مانعی هم نباشه در حق همه فعلیت پیدا میکنه. اما وقتی اماره میاد، این اماره برخلاف واقع چه کار میکنه؟ یک مصلحت جدیدی را در اون فعل ایجاد میکنه که اون مصلحت با مصلحت اون واقع تکافؤ داره، تساوی داره، بگو تعارض داره. لذا معنا داره وقتی میگن تعبد به زن. یعنی چی؟ یعنی ولو این که این زن مخالف با واقع است، متعبد به زن باش. چرا؟ چون در صورتی که مخالف با واقع باشد همونقدر مصلحتی که موافق با واقع بود به تو میدن. لذا اگر امکان دستیابی به علم هم وجود دارد، بازم اشکالی نداره بر طبق ظنت عمل بکن. چون من زحمت بکشم بلنشم برم تا دم در نگاه کنم ببینم اون سیب کذایی اینجا هست یا نیست، آخر سر قراره که مثلا فرض کنید اگر بود 100 تومن گیر من بیاد. حالا که به خبر واحد من عمل کنم بگم بود، بازم 100 تومن گیر من میاد. برای چی حالا بلنشم برم سراغ علم؟ لذا طبق بچه دوم هم تعبد به زن معنا داره، حتی در صورت انفتاح باب علم میتونی بری سراغ علم، باز هم لازم نیست بری سراغ علم، میتونی به زن عمل کنی. چون ولو زن 80% 20% مخالف با واقع در میاد، در اون 20% هم که مخالف با واقع دارد همون مقدار مصلحت واقع را به تو میدهن. لذا معنا دارد که خداوند ما را متعبد به زن بگرداند. وجه سوم وجهیست که میگن اماره سبب ایجاد مصلحت و مفسدت در واقع نمی شود و واقع علی ما هو علیه باقی میماند، واقع همون که هست میمونه. این تقریر سوم از سببیته. این که مبنای ما مبنای سببیت باشه، یعنی به واسطه آمدن اماره یه مصلحتی ایجاد بشه. طبق تقریر سوم میگیم این مصلحتی که ایجاد قراره بشه در اون واقع ایجاد نمیشه، و واقع همون علامه و علیه باقی میماند. اما شارع چون موضوع عمل بر طبق اماره، این موضوع عمل بر طبق اماره، این موضوع را چون موضوع فلان را دارای مصلحت دانسته، آن را به طور مستقل واجب کرده است. طبق این تقریر، طبق این تقریر، حکم واقع هم در مرحله اقتضا و هم در مرحله فعلیت مشترک میان عالم و جاهل است، و لذا از این منظر مخالفتی با نظر اجماعی فقها ندارد. ببینید واقع رو ما کاری نداریم. مثال بزنم، مثلا در عالم واقع اون چه که واجب است نماز ظهر است. خب در عالم واقع اونی که مصلحت داره و اقتضا داره چیه؟ نماز ظهره. همین هم بهش امر شده واجب واقعی فعلی چیه؟ نماز ظهره. اما خبر واحد آمده گفته است که آنچه که واجب است نماز جمعه است. خداوند متعال میگه این ظهر هنوز هم مصلحت داره هم حکم فعلی شماست، اما خب تو خبر نداری فعلا ازش، آگاه نیستی بهش. من میام تو عمل بکن به این خبر واحد، عمل به خبر واحد، مگه فعل نیست؟ عمل به خبر واحد فعلون من افعال المکلفین. من میام میدونم عمله به خبر واحد لهو مصلحتون، مصلحت داره، مصلحتون ملزمتون، لذا من میام واجب بکنم. میگم آقا جون به خبر واحد چه کار کن؟ عمل کن. من همون مثلا اگر شما نماز ظهر رو میخوندی قرار بود صد باب مغازه در بهش به شما داده بشود. میگه اگر تو به خبر واحد عمل کنی، این عمل به خبر واحد که اقتضاش خواندن نماز جمعه هست، من به تو صد پاداش میدم. لذا تعبد به زن معنا داره، مستوجب و موجب فوت مصلحتی نمیشه. من اگر به علمم عمل میکردم صد باب منزل گیرم میامد، اگر به زنم عمل کردم صد باب، حالا هم مغازه اگر همونم بود، صد باب مغازه گیرم می آمد. اگر به زنم عمل کردم صد باب مغازه گیرم اومده. پس اشکالی نداره، من میتونم از اول به زنم عمل کنم ولو در صورت انفتاح باب علم. خب به اینجا که ما رسیدیم آمدیم و مطلب پنجم رو آغاز کردیم. میشه مطلب پنجم مقام اول مقصد دوم کتاب رسائل. کتاب رسائل رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، میبینیم کتاب رسائل سه مقصد داشت دیگه: مقصد قطع، مقصد زن، مقصد شک. مقصد زن رو هم گفتیم در دو مقام مورد بحث قرار میدیم: امکان و وقوع تعبد به زن. این دوتا رو گفتیم از هم جدا بکنیم. امکان رو که گفتیم بحث کردیم، گفتیم بیایم در ذیل مطالبی بحث رو ارائه بدیم. مطلب اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. به نظر رسید که ما بیایم این وجه سوم را ذیل مطلب پنجمی بحث رو باز بکنیم و عنوانش هم گذاشتیم بسط نظر پیرامون مبنای مصلحت سلوکیه. خب این وجه سوم را اسمش را گذاشتند مصلحت سلوکیه. به صورت اجمالی توضیحش رو دادیم، حالا میخوایم در ذیل مطلب پنجم به طور تفصیلی این مطلب رو باز بکنیم، چون خوشایند جناب شیخ انصاری همین مصلحت سلوکیه هست. میتونیم کسب کنیم. خب چرا نکنم؟ چه اتفاقی میفته اگه به واقع عمل نکنم؟ سوال دیگه، چه اتفاقی میفته به واقع عمل نکنم؟ خب سوالیه. میگی شما میگی در صورت انفتاح باب علمم من میتونم به واقع به سراغ علمم نرم، به واقع عمل نکنم. چرا؟ میگم چه اشکالی داره؟
اون چیزی که حقیقتا چهار از من خواسته واقع است.
خب اینم واقع چه دردی دوا میکنه؟ اگه واقع رو انجام بدم چی میشه؟
یعنی
سوال منو جواب بدید. اگه من واقع رو انجام بدم چی میشه؟
مصلحتش
میرسه. چند تا مصلحت به من میده؟ خیلی خوب. من به زن نمام که عمل کنم خدا 100 تا به من میده.
خب یعنی به این معنی
نیست
که زن و واقع
برابره؟
بله
برابره. بله. طبق مبنای در مرحله واقع نمایی مرحله پایین تره. در مورد مصلحت خداست، جیبشه، دلش میخواد مصلحت رو به شما بده. بر مبنای سببیت. سببیت یعنی سببیت اماره للمصلحه. حالا آیا اینا در مقام امکانه؟ آیا واقعا هم شده؟ باید مورد بحث قرار بگیره. ما که طریقیتی هستیم. نه، طریقیت محض است. حالا ببین، بله.
بحث سوم در مورد مسائل سببیه و درسته.
مسلک سببیه. نه، مصلحت سلوکیه طبق چارتی هم که ما بستیم تقریر سوم از مسلک سببیته. ما حالا اینجا در مقدمش توضیح دادم که با توجه به این که مباحث مهمی رو جناب شیخ در تقریر وجه سوم از سببیت تبیین میکنن، لازم است به طور مستقل پیرامون اون بحث بکنیم و مطلب پنجم را در این زمینه قرار بدهیم. خب یه بار دیگه تکرار بکنیم جناب. حالا طبیعتا هر مطلبی شماره هایی داره دیگه. یک، چنان که گذشت وجوب عمل بر طبق اماره خود موضوعی مستقل است که به جهت داشتن مصلحت واجب شده است و خداوند به جهت همان مصلحت ما را متعبد به آن کرده است به خاطر همون مصلحت شارع ما را متعبد بان کرده است. و وجه تعبد به زن هم همینه دیگه، به خاطر اینکه مصلحت داره، چون مصلحت داره تعبد به زن، خداوند ما را متعبد به زن کرده، گفته اگر زن نیامد به حرفش گوش بده و طبق آن عمل کن. دو سوال، معنای واجب نمودن تعبد به زن یا بگو تعبد به اماره چیست؟ در حقیقت میتونستیم به عنوان یه اشکال هم مطرح بکنیم. شما میگید وجوب عمل بر طبق اماره. حالا ما از شما یه سوال بپرسیم، یعنی اگر مفاد اماره استحباب هم باشد، آیا لازم است و واجب است طبق آن اماره عمل شود؟ شما میگید خداوند چون مصلحت دید در اماره، در عمل به اماره، واجب کرد عمل به اماره را، ایجاب العمل علی وفق الاماره، یعنی واجب نمودن، خدا واجب کرد. حالا شما از شما سوال میکنیم جناب شیخ، یعنی اگر یه اماره اومد گفتش که مثلا فرض کنید صدقه دادن مستحب است، ما اصلا کاری به واقع هم نداریم، طبق همین اماره صدقه دادن چیه؟ مستحب است. شما با میگید خداوند ما را واجب نموده که به این عمل کنیم، یعنی باید صدقه بدهم؟ خودش داره میگه مستحب است، من صدقه بدهم. پس جمع بفرمایید یعنی چی؟ ایجاب العمل علی وفق الاماره، با اینکه جایی مفاد اماره استحباب باشه، این دوتا جمعش چجوری میشه؟ یعنی چی؟ شیخ جواب میدهن سه جواب، دقت کنید این یه سری کلمات عربیه، می نویسیم که دیگه تو متن راحت باشیم. می فرماین معنای ایجاب العمل علی الاماره اینه که تو بر طبق اماره عمل واجب است، واجب نمودن عمل بر طبق اماره، این معنا. معنای ایجاب العمل علی الاماره چیه؟ وجوب و تطبیق العمل علیها است، نه وجوب و ایجاد عمل علی طبقه ها. سوال این بود یعنی چی ایجاب العمل علی الاماره، معناش چیه جناب شیخ؟ ایجاب العمل علی الاماره معناش چیه؟ سوال رو روشن‌تر بیان کردیم، گفتیم یعنی اگر جایی مفادش استحباب باشه، ایجاب العمل علی الاماره میگه باید بری و حتما انجام بدی. میگیم نه، مراد اینه یعنی خودت را، ایجاب العمل علی الاماره یعنی خودت را با اماره منطبق کن، نه یعنی هر چی تو اماره است انجام بده. ببین اماره چی میگه؟ پس ایجاب العمل علی الاماره یعنی خودت را با اماره منطبق کن. عیناً نکته جالبی هست، میگن عیناً مثل، عیناً مثل وجوب عمل بر طبق قطع. شما اگر ما میگفتیم وجوب عمل، چرا اون موقع این سوال نپرسیدید؟ ما میگیم وجوب العمل علی وفق القطع، حالا اگر من قطع پیدا کردم که این مستحبه، یعنی باید حتما انجام بدم، وجوب العمل علی وفق القطع، من قطع به استحباب پیدا کردم حتما باید انجام بدم؟ نه، وجوب العمل علی وفق القطع یعنی خودت را با قطع چکار کن؟ منطبق کن، هر چی مفادش بود، اگر مفادش وجوبه خودت رو باهاش منطبق کن، به طور وجوبی انجام بده. اگر مفادش استحبابه خودت رو باهاش منطبق کن، اگر خاصی انجام بدی علی وجه الاستحباب عمل بکن و علی وجه الاستحباب انجام بده. لذا میگن ایجاب العمل علی الاماره به معنا وجوب تطبیق العمل علیها، عملت را با اماره تطبیق کن، لا وجوب و ایجاد عمل علی طبقها، یعنی هر چیزی که اماره میگه یه عمل طبق اون چیزی که اماره میگه انجام بدی. اگر اماره میگه صدقه مستحب است، وجوب عمل یعنی من صدقه را ایجاد کنم واجب به صورت وجوبی، نه یعنی خودت رو واضحه. یعنی چی؟ وقتی میگیم که مثل وجوب عمل بر طبق قطع یعنی چی؟ یعنی اگر من قطع دارم که این کار مباحه، یعنی حتما باید انجام بدم چون وجوب عمل بر طبق قطعه، اگر قطع دارم مستحبه حتما، نه یعنی خودم را باید با قطع چکار بکنم؟ منطبق بکنم، یعنی به همون عمل بکنم، منطبق بکنم خودم را با حالا یا اماره یا قطع. ببینید عبارتتون رو تا اینجا. اولا که تو احادیث داره، مثلا فرض بکنید میدونم، حالا بعد باز بیشتر بخونید، داره روایت داره مثلا ینبغی، ما ازش برداشت استحباب میکنیم، یجبو که برداشت وجوب میشه ازش، اما اینی که حالا مستحب کجاست واجب کجاست، این سوالی است که باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره. بله، اونجایی که هست یجب و معنای وجوب داره، اونجایی که هست بعضی جاها میگه من دوست دارم، پیغمبر مثلا میگه من دوست دارم این مطلب را، اونجا ازش استفاده استحباب میشه. بله اینا این بحث اصولیه، باید در بحث صیغه امر ببینیم چه چیزایی دلالت بر امر داره، ربطی به بحث مصلحت سلوکی نداره. الثالث ان لا يكون للاماره القائمه على الواقعه تاثير في الفعل الذي تضمنت الاماره حكمه. اینی که ببینید مصلحت سلوکیه چیه، میگه نباشد برای اماره‌ای که قائم شده بر یک واقعه ای، تو دو تا قبلی ها ما میگفتیم اماره وقتی بر یک واقعه، دقت کنید، اماره وقتی بر یک واقعه ای خبر میدهد تأثیر را ایجاد میکند در همان واقعه. وقتی میگه نماز ظهر واجبه، 100 تا ثواب را میبرد رو نماز ظهر قرار میده. وقتی گفت این پودر اینجا به درد سرطانت میخوره، مرگ موش را تبدیل میکند به آنتی بیوتیک. مصلحت سلوکیه میگه نه، نمی باشد برای اماره‌ای که قائم شده بر واقعه تأثیری در فعلی که تضمنت متضمن شده از اماره حکم آن را در خود اون فعل، حکم آن فعل را، حکم آن یعنی اون فعل، ولا تحدث فیه مصلحتا، ایجاد نمی کند اماره در اون فعل مصلحتی را، در خود اون فعل ایجاد مصلحت و احداث مصلحت نمی کنه، الا ان العمل على طبق تلك الاماره، الا ان سه تا اسم احتمالا داره، باید دونه دونه برسیم به اسمش، ان العمل على طبق تلك الاماره، این که تو عمل بکنی بر طبق این اماره به معنی یک موضوع مستقل، وللتزام ما بهی فی مقام العمل علی انه هو الواقع، و اینکه التزام داشته باشی به اون اماره در حقیقت در مقام عمل، به عنوان اینکه او واقع است، او بر تو لازم است. و سه و ترتیب، بل آثار شرعیت مترتبت علیه واقعا، و ترتیب بدهی آثار شرعی که مترتب است بر آن اماره به طور واقعی، اونها رو واقع بدانی و مثل واقع باشون رفتار بکنی، اونها رو واقع قرار بدی. اینا خودش یه موضوعه، یه موضوع میشه. خداوند به عنوان شارع از بالا نگاه کرده دیده عجب عمل کردن به خبر واحد چقدر مصلحت ها داره، ما نمیدونستیم، واجبش کرده. چیکار شده؟ پس یشتمل و علی مصلحته الا ان العمل و در حقیقت التزام و ترتیب، اینا یشتمل و علی مصلحت، خودش مصلحت داره. وقتی مصلحت داره به عنوان یک موضوع شارع بهش نگاه کرده، فاوجبه الشارع، شارع آن را واجب کرده است. بله، حالا آیا تصویب هست یا نیست باید جلوتر مورد بحث قرار بگیره. و معنا ایجاب العمل علی الاماره، حالا سوال، آقا یعنی چی ایجاب العمل علی الاماره؟ یعنی اگر اماره گفت مستحب، من باید طبق اماره حتما عمل کنم؟ خب میگه میشه وجوب، که چجوری میشه؟ میگه خب اصلا سوال، یه سوال، بعضی سوال ها هست نفس وجودش گمراه میکنه آدم و شبهه ایجاد میکنه. اگر همین جوری نبود خب همه معلوم بود، گفتیم واجب است عمل طبق اماره. یعنی چی؟ یعنی اگه گفت مستحب بگو مستحب، اگه گفت واجب. همین که سوال میکنه یعنی چی، همین شبهه ایجاد میکنه. و معنا ایجاب العمل، بذار سر وقتش، و معنا ایجاب العمل علی الاماره، اینی که تو واجب بکنی عمل را طبق اماره، چیه؟ وجوب و تطبیق العمل علیها، این است که تو تطبیق بکنی عملت را بر اون اماره، نه لا وجوب و ایجاد عمل علی طبقه ها، نه اینکه تو بیا یک عملی را بر طبق اماره انجام، هرچی اماره گفت هم واجب است، همون عملی که تو اماره آمده است را در حقیقت ایجاد بکنی. چرا؟ شیخ میگه این هادا واضحون، اذ قد لا تتزمن الاماره الزامن علی المکلف، بخاطر اینکه گاهی اماره اصلا متضمن یک الزام بر مکلف نیست. فاذا تضمنت استحباب شیء او وجوبه تخییرا او اباحته، اگر متضمن شد استحباب یک چیز را، یا وجوب تخییری یک چیز را، یا اباحه یک چیز را، اینا همش با هم متفاوته، همه ذیل عنوان وجوب عمل بر طبق اماره میاد، اما اینا هر کدومش متفاوته. تو اگر استحباب باشه یه جور عمل میکنی، وجوب تخییری باشه تطبیق تو یه جوره، اباحه باشه تطبیق تو یه جوره. به معنا حرمت قصد غیره ما، ببخشید، فاذا تضمنت استحباب فلان وجوب تخییری یا اباحه، وجب علیه که اذا اراد الفعل ان یوقعه علی وجه الاستحباب او الاباحه، اگر خاص آن را انجام دهد ایجاد کند آن را بر وجه استحباب، ایجاد کند آن را بر وجه اباحه. به معنا حرمت قصد غیر حما، یعنی دیگه نمیتونی تو اگر مثلا یه چیزی مستحب است و شارعم به تو گفته ملتزم باش به استحبابش، بگی نه بنده اینو میخوام مباح قرار بدم، نه دیگه، این دیگه نشد عمل بر طبق اماره. عمل بر طبق اماره یعنی اگر اماره میگه واجب تو هم بگو واجب، اگه میگه مستحب بگو مستحب، اگه میگه مباح بگو مباح، اگه میگه وجوب تاخیری بگو وجوب تاخیری. کمال و قطع به ما، خیلی هم فکر نکنید حرف عجیب غریبی داریم میزنیم، در صورت قطع هم همینه، در صورتی که شما قطع پیدا بکنید به استحباب یا اباحه همین طور عمل میکنید دیگه. قطع به استحباب چیه؟ یعنی اگر خاص وجوب عمل بر طبق قطع، یعنی اگر جای قطع به استحباب شد، یعنی اگر خواستی انجام بدهی به عنوان مستحب آن را انجام بده. اینم از این مطلب. بریم سراغ مسئله شماره 4. طبق این مبنا تعبد به زن در صورت امکان اخذ علم ممکن است اگر و تنها اگر مصلحت موجود در سلوک اماره موجب جبران مصلحت واقع شود و الا چون عمل بر طبق اماره موجب تفویت مصلحت می‌گردد، عقل آن را قبیح می انگارد. طبق مبنای مصلحت سلوکیه در جایی که راه علم بازه شما می توانی چه کار بکنی؟ بری سراغ علم. کی ممکن است به اماره عمل کنی؟ ببینید ما هم هر ستا وجه را گفتیم، گفتیم طبق وجهی که وجه اول سببیت بگو اصلا واقع هیچی نیست، اونجا معلومه اصلا معنا نداره بگی علم به واقع پیدا میکنم، چون هرچه اماره بگه همونه، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. طبق دومی گفتیم درسته واقعی چیزایی هست، ولی چون اماره میاد در همون واقع همونو ایجاد میکنه، همون مصلحت را ایجاد میکنه، در همون واقع، در همون معدا، در همون پودره، در همون نمازه، در همون سیبه. مصلحت سلوکیه میگه در عمل من، در عمل من بر وفق اماره، در سلوک این مسیر برای من پاداشی قرار میگیره و قرار داده میشه. حالا سوال، ممکنه برای من به اماره عمل کنم، بیام خدمت اماره؟ ممکنم هست به علم برم، برم سراغ علم. کی عقل میگه آقا اشکالی نداره، دوست داشتی برو سراغ علم، دوست داشتی برو سراغ اماره؟ کی عقل همچی چیزی رو میگه؟ وقتی که مصلحتی که من میرم سراغ اماره مساوی یا بیشتر از مصلحتی باشه که من سراغ واقع میرم، در این صورت عقل میگه آقا اشکالی نداره، دوست داشتی برو سراغ اماره، دوست داشتی برو سراغ علم. بنابراین طبق این مبنا تعبد به زن در صورت امکان اخذ علم ممکن است، حتی در صورت انفتاح باب علم میتونی، تعبد به زن ممکن است اگر و تنها اگر. این توی بعض از علوم، علوم امروزی، ترجمه های کتاب هاشون رو که نگاه بکنید خیلی این کلمه وجود داره، اگر و تنها اگر مصلحت موجود در سلوک اماره، یعنی تو عمل بر طبق اماره بکنی، موجب جبران مصلحت واقع بشه. یعنی 100 تا خونه قرار بود به تو بدن اگر نماز جمعه میخوندی، حالا که اماره اومده گفته نماز ظهر، تو میتونی بری ببینی واقع چی بود، نماز جمعه بخونی 100 تا مصلحت بگیری، میتونی هم به همین خبر واحد عمل کنی، نماز ظهر بخونی، اگرم غلط بود همون 100 تا مصلحت را میگیری. اینجا عقل میگه اشکالی نداره، دوست داشتی برو طرف واقع، دوست داشتی برو طرف اماره، چون چیزی را از دست نمیدهی. اگر و تنها اگر مصلحت موجود در سلوک اماره موجب جبران مصلحت واقع شود و الا چون عمل بر طبق اماره شما علم باب علم بازه، میگی من ببینم خبر واحد چی میگه، بری عمل کنی، عقل میگه آقا جون ممکنه صد تا خونه رو از دست بدی، صد باب مغازه رو از دست بدی، قبیح هست. وقتی میتونی بری سراغ علم چرا میخوای بری سراغ بفرمایید زن سراغ اماره غیر علمیه؟ اما اگر ما ثابت کردیم که مصلحتش مساویه، عقل خوب اشکال نداره، چه برو سراغه چه این خونه چه اون خانه، هر دوش اون مثلا فرض کنید شامی که میخوای بهت میدهن. بله حالا سعی کن، چه عجله دارید، ببینیم میشه نمیشه. حالا شما بفرمایید تا بعدش مرد رو بخونه.
در رابطه با این مرد خبشی که بیدونم شدم بزرگا وزیفه ای بکنم برای تبلیغ عمومی برای کلی مسلمان مردم هدف هم چند تا شاگرد خواست خب چیز وزیفه بعد بزرگ یه نفر یه خبر واحد یاد بگید توی یه خبر واحد آبودی بگید خب این در نفر شاگرد خواست 20 تا شاگرد خواست 1000 مسلمان شاگرد خواست نگفتن خودی این انجام نداده نه من یه تقریره یه خبر متواتر میگه چون اصلا با توی شیطان اینده باشه چون خودت از تمام مراضی تقریر دو خودت اصلا عمر و بشت خود شیطان چیز رئیس اصلا رئیس همه میگه هم از تو از کدار از اونها که میخواد دین دست بری یه انحراف داری یه عربی و بوری عوض کنی همون که انتظاران که یه آمده شما باید عجب خبر چیز بود به همه میگو تو از کدار چیز
میگو بله این بحث منوط به بحث حجیت خبر واحد هست که باید صبر کنید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره. همه مشکلات اسلام و مسلمین یک جا حل نمیشه. این اشکال شما به حجیت نه ربطی به این نداره. بحث میدونم یه خبر واحد بود، ولی بحث مربوطه به بحث حجیت خبر واحد. آیا خبر واحد حجتون ام لا؟ یک اشکال همینه که آیا یه نفر اگر بگه ثابت میشه یا ثابت نمیشه، اونجا باید مورد بحث. هزار نفر نگن آیا این حجیت دارد یا ندارد، این میشود حجیت خبر واحد، در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره. و معنا حرف زیادم بده و معنا ایجاب العمل علی الاماره وجوب و کجا رو بخونم حالا و تلک المصلحه لابد ان تکون مما یتدارک بها ما یفوت من مصلحت الواقع. تلک المصلحه اون مصلحتی که در عمل بر طبق اماره هست لابد ان تکون مما یتدارک بها باید باشد از زمره چیزهایی که جبران می شود به واسطه اونها به واسطه اون مصالح آنچه که فوت می شود از مصلحت که بیان باشد از مصلحت واقع. لو کان الامر بالعمل بهی ما تمکن من العلم اگر که امر به عمل به یعنی به اون اماره و به اون زن در حقیقت در صورت تمکن از علم باشه، همینی که توضیح دادیم گفتیم اگر قرار باشه در باب انفتاح باب علم شما برید سراغ اماره لازمش چیه؟ لازمش اینه که باید حتما یه مصلحت شما به همون اندازه باشه. و الا اگر مصلحت جبران نکند مصلحت موجود در عمل به اماره جبران نکند مصلحت واقع را کان تفویتا لمصلحت الواقع عمل بر وفق اون اماره کان تفویتا لمصلحت الواقع باعث میشه شما مصلحت واقع را از دست بدهی. و هو قبیح کما عرفت فی کلام ابن قبه این قبیح هست همچنان که در کلام ابن قبه دانستی. خب این از این. حالا یه انقلت مطرح میشه اینجا. انقلت اینه این قلتش رو توضیح بدیم بعد یه مثالی میزنه، شاید اون مثال رو بزنیم برای فردا. 6-5 اشکال تقریر نیست. مانند وجه دوم است، یعنی اصل حسن و قبح ذاتی در مقام اقتضا پذیرفته شده، ولی در مقام فعلیت این تقریر نیز مدعی فعلیت حکم مطابق با مؤدای اماره است. این اصل اشکال. اصل اشکال اینه، فردا در ذیل مثالی اون رو توضیح خواهیم داد. اصل اشکال اینه، توضیحش این بود که حالا حداقل چند خط میخونیم. اصل اشکال اینه، میگه آقا این فرمایش شما هم سر از تصویب در میاره. این فرمایش شما گفتیم الان ما وجه سوم دیگه، وجه دوم بود، وجه اول بود. وجه اول میگفتش که آقا هیچی اصلا ما در واقع نداریم، هرچی اماره بگه اونه که گوشیم کنار، گفتیم این عین تصویب است و باطل. وجه دوم میگفت در عالم اقتضا ما قبول داریم مصلحت مال نماز مثلا جمعه است، یا مصلحت مال نماز ظهر، هرچی واجب بوده، اما در مقام عمل وقتی اماره میاد، حالا دیگه واجب فعلی تو میشه مؤدای اماره. مصلحت سلوکیه میگه بله در مقام اقتضا وجود داره، در مقام فعلیت هم وجود داره، بیانشون این بود، اما در مقام عمل چون سلوک به سمت اماره خودش مصلحت داره، اونج که واجب فعلی تو هست اینه که میتونی به اماره عمل بکنی. حالا اجازه بدید، سوال اینه جناب شیخ، شما درست دوست داشتی فعلیت رو درست بکنی، ولی ما یک نحوی اشکال میکنیم که شما بفهمی این مبنا سر از این در می آورد که در مرحله اقتضا حسن مال نماز زوره، در مرحله فعلیت حسن مال مؤدای اماره است. این همون وجه دومه. همچنان که وجه دوم هم به بیانی سر از تصویر در می آورد، وچه سوم که تقریر مصلحت سلوکیه باشد نیز سر از تصویب در می آورد. این چند خط رو بخونی، فردا دوباره باید در ضمن یک مثال مطلب توضیح داده بشه. ببینید، فإن قلت ما الفرق بین هذا الوجه الذي مرجعه الى المصلحه في العمل بالاماره و ترتیب احکام الواقع على مؤداها و بین الوجه السابق، یعنی یه دونه قبلش وجه دوم میشه، الراجع الى كون قيام الاماره سببا لجعل مؤداها على المكلف. چیست فرق بین این وجهی که بازگشتش و ریشش به سوی مصلحت در عمل به اماره بود، که بگفتیم مصلحت سلوک، همین که تو به طرف بر طبق اماره عمل کنین، عمل پاداش داره، من خوشم میاد، مرجعش این بود، و شما ترتیب بدهی احکام واقع را بر مؤدای اماره، عمل بکنی بر طبق اماره، یعنی چی؟ درست خدا از عمل تو داره خوشش میاد، میپسنده، ولی تو در عالم واقع داری همون آثاری را که اگر واقعا نماز جمعه واجب بود رو بار میکنی دیگه، میری وضو میگیری وای میسی نماز میخونی. این حرف شما که مرجعش به سوی این هست، بین این حرف و وجه قبلی که مرجعش بود کون قیام الاماره سببا لجعل مؤدا علی المکلف، قبلی میگفتش که وقتی اماره قائم میشود، این قیام اماره سبب میشود برای اینکه مؤدای اماره جلب شود برای مکلف به عنوان حکم فعلی، به عنوان حکم فعلی. فرق این دوتا چیه؟ خب سوال مبهم بوده، جناب شیخ در ضمن مثالی این اشکال را بیان میکنه که میخواد بگه مصلحت سلوکیه که تقریر بچه سوم هست، بازگشتش به بچه دومه، بچه سوم برمیگرده به بچه دوم، بچه دوم سر از تصویر در میاره باطله، پس بچه سوم هم باطله. این فردا اشکال هست تا بعد ببینیم جوابش چه میشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.